خیلی خوش اومدین به پادکست کهن کوی. توی این پادکست قراره با آثار ادبیات فارسی بیشتر آشنا بشیم و من داستانهایی رو از کتابهای مختلف برای شما تعریف کنم. شما در حال نیوشیدن قسمت 14 پادکست کهن کوی و قسمت آخر کتاب کلیله و دمنه هستیم. توی این قسمت من ادامه باب پادشاه و برهمنان و باب 17 و 18 از کتاب کلیله و دمنه رو براتون تعریف میکنم. تو قسمت قبل گفتیم که پادشاه یک خوابی رو میبینه و اون رو برای برهمنان تعریف میکنه و اونها هم نقشه میکشن تا از پادشاه انتقام بگیرن و همسر پادشاه که اسمش ایران دخت بوده به پادشاه پیشنهاد میده که سراغ حکیمی بره برای تعبیر خوابش. پادشاه میره سراغ اون حکیمی که همسرش معرفی میکنه و ازش میخواد که خوابش رو برای این تعبیر کنه. حکیم جزئیات خواب رو از این پادشاه میپرسه و پادشاه هم بهش میگه که 7 صدای وحشتناکی میشنوه، 7 از خواب میپره و وقتی که دوباره میخوابه یک خواب عجیب و وحشتناکی رو میبینه. حکیم وقتی خواب رو میشنوه میگه تو اصلا نباید این رو برای اون برهمنان تعریف میکردی، اینا خیلی اطلاعات کافی ندارن تا بتونن یه همچین خوابی رو تعبیر کنن، ولی من تعبیر این خواب رو میدونم و تو نباید اصلا نگران باشی چون اتفاقا خیلی خواب خوبیه. به پادشاه میگه اون دوتا ماهی قرمزی که دیدی روی دومشون وایساده بودن، این یعنی از طرف یک پادشاهی دوتا فیل میارن که این فیل ها همراهشون یک عالمه یاقوته و اون رو به تو میدن. اون دوتا مرغابی که جلوی تو وایساده بودن و پیشت فرود اومدن، اونها هم دوتا اسبن که یک پادشاه دیگه اون رو به عنوان هدیه برای تو میفرسته و اون ماری هم که روی پاهات میدوید اونم در واقع شمشیریه که به عنوان هدیه برای تو میفرستن. خونی که دیدی خودت رو به اون آلوده کردی، این یه لباسه که بهش میگن ارجوان. لباس ارجوان همون در واقع لباس ارغوانیه، به ارغوان میگفتن ارجوان و این لباس ارغوانی با سنگهای قیمتی تزیین شده و این رو هم برات میفرستن. اون شتر سپیدی هم که روش نشسته بودی تعبیرش اینه که یه فیل سپیدیه که اون رو هم به عنوان هدیه برای تو میفرستن و اون آتیشی هم که روی سر خودت دیدی اینم یه تاجه، اون هم شاه جاد برای تو میفرسته. اون پرندهی که دیدی به سرت نوک میزد، این حالا ممکنه یه ذره کراهت داشته باشه و چیز خیلی جالبی نباشه، ولی خب خیلی ضرر زیادی نداره. شاید تنها ضررش اینه که یه ذره از کسی که دوستش داری ممکنه دوری کنی. پادشاه خیلی خوشحال میشه و برمیگرده و یکی یکی اون تعویل و تعبیرهایی که حکیم کرده بود اتفاق میفته. هدیه های خیلی گرون قیمت و خوبی برای پادشاه میفرستن و اون تصمیم میگیره این رو بین اطرافیانش، بین همون وزیرش و همسرش و اینها تقسیم کنه. یک پارچه گرانبهایی که همون پارچه ارغوانی بوده و یک تاج رو برمیداره و جلوی ایران دخت میذاره و ازش میخواد که یکی از اینها رو برداره. ایران دخت یه نگاهی به اون وزیر میندازه و اون بهش اشاره میکنه که پارچه رو برداره. پادشاه نگاهش به اینا میفته، برای که پادشاه شک نکنه اون وزیر نگاهش همونجوری میمونه. ایران دخت هم تاج رو برمیداره و اون پارچه هم میرسه به اون یکی زن پادشاه. یک روز که پادشاه میره پیش ایران دخت و پیش اون بوده، ایران دخت اون تاج رو روی سرش گذاشته بوده و یک طبقی از غذا یا برنج رو میاره جلوی پادشاه میذاره. پادشاه شروع میکنه به خوردن. همون موقع اون هووی این ایران دخت از اونجا رد میشده و همون لباس ارغوانی رو تنش کرده بوده. پادشاه که این رو میبینه خیلی خوشش میاد ازش، خیلی به نظرش زیبا میاد و شروع میکنه کلی تعریف و تمجید میکنه. این حس حسادت ایران دختر تحریک میشه، خیلی ناراحت و عصبانی میشه و اون طبق و دیس برنج رو میکوبه تو سر پادشاه و همه رو میریزه روی سر و صورتش. پادشاه هم بسیار عصبانی میشه و به وزیرش دستور میده که ایران دختر رو بکشه تا بفهمه که هیچکس حق نداره با پادشاه چنین رفتاری بکنه. وزیر هی با خودش فکر میکنه این ایران دختر بکشه چی کارش کنه، آخه خیلی این همسر پادشاه بسیار باهوش بوده، زیرک بوده، باعث نجات جون یه عده شده بود. وزیر تصمیم میگیره ایران دختر ببره خونهش، یه مدت ازش نگهداری کنه. با خودش فکر میکنه اگر که پادشاه پشیمون بشه خب این زنده است خوبه، اگر هم که پشیمون نشه خب هر وقت دیگه هم میشه این رو کشت. اون رو میسپره به یه عده که با عزت و احترام ببرن خونه و ازش نگهداری کنن. بعد یه شمشیر خونالودی رو ور میداره میاره پیش پادشاه و خیلی اظهار تأسف و با قیافه خیلی ناراحت و اینا میگه که ایران دختر رو کشته. وقتی این رو میگه پادشاه دیگه اون خشمش فروکش کرده بوده، خیلی ناراحت میشه به خاطر دستوری که داده. این وزیر زرنگ بوده، دوزاریش میفته، میفهمه پادشاه پشیمونه، بهش میگه که شما پادشاهی، نباید یه دستوری بدی که بعد تو ظاهرت این پشیمونی نشون بده، چون این باعث میشه که دیگران دیگه به تو اعتماد نکنن و ببینن که تو همیشه دچار شک و تردیدی. یه داستانی رو تعریف میکنه برای شاه، میگه دوتا کبوتر بودن، اینا در حال جمع‌آوری دونه بودن. کبوتر نره به ماده میگه که الان فصل دونه و علف و سرسبزیه، بیا ما یه مقدار از این دونه هایی که جمع میکنیم و بذاریم برای زمستون. کبوتر ماده قبول میکنه. اینا دونه ها رو جمع آوری میکنن. خب وقتی که این دونه ها تازه بودن و اینا رو جمع میکنن، به خاطر اون آبی که توی دونه ها بوده و به خاطر اون تازگی حجمش بیشتر بوده. یه روز که اون حالا کبوتر نره میره بیرون در اثر گرمای شدید هوا توی تابستون، این دونه ها نمشون کشیده میشه، حجمشون کم میشه. نره وقتی میاد میبینه که این دونه ها کم شدن، شروع میکنه دعوا و سر صدا با این ماده. هرچی ماده میگه بابا من این دونه ها رو نخوردم، اون میگه که نه اینا مال زمستون بود، ما اینا رو برای زمستون جمع آوری کردیم، تو چرا خوردی؟ اینقدر میزنتش تا کبوتر ماده میمیره. زمستون که میشه و بارندگی شروع میشه و هوا مرطوب میشه، این دونه ها دوباره نم میگیرن و حجیم میشن، تازه میفهمه که چه اشتباهی کرده، ولی دیگه پشیمونی سودی نداره. پادشاه هم میگه همینطور، وقتی یه تصمیمی رو میگیری باید آینده نگری کنی، حواست باشه که داری چه دستوری میدی. پادشاه خیلی ابراز ناراحتی میکنه و میگه که دلش میخواد یه بار دیگه فقط میتونست ایران دختر ببینه چه اشتباهی کردین، چه کاری بود. وقتی وزیر میبینه که این پادشاه انقدر ناراحت و پشیمونه، بهش میگه که ایران دختر رو نکشته و ازش به خاطر اینکه فرمانش رو اجرا نکرده عذرخواهی میکنه و میره ایران دختر رو میاره. ایران دختر هم از پادشاه تشکر میکنه که اون رو بخشیده و پادشاه هم بسیار خوشحال میشه و به وزیر و ایران دختر هدیه های بسیاری میده و اون وزیر در نظرش جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. و این هم آخرین تعبیر حکیم بود که محقق شد. این اتفاق که میفته و تموم میشه، تمام خوابهای پادشاه تعبیر میشه و دستور میده که اون برهمنان رو، یه عدهشون رو به دار بکشن، یه عدهشون رو مجازات کنن و اون حکیم رو هم دعوت میکنه و بهش هدیه های خیلی گرانبهایی میده و باب پادشاه و برهمنان در اینجا به پایان میرسه. باب بعدی که باب 17 هست، اسمش هست باب سیاح و زرگر. توی یه بیابونی چند تا صیاد و شکارچی یه چاهی رو میکنن تا حیوان شکار کنن. توی این چاهه یه مار میفته، یه ببر میفته، یه بوزینه و بعد همه اینها یه مردی هم میفته توی این چاه. صیادا چون سختشون بوده نمیرن اینو نجات بدن. بعد یه مدت که اینا اون تو بودن، یه سیاهی از اون اطراف رد میشده، میبینه که این مرد اونجا گرفتاره. با خودش فکر میکنه خب من اینو نجات میدم، حالا این یه ذخیره آخرته، کار خیره. تناب میندازه توی چاه، اول از همه بوزینه میاد بیرون. ازش تشکر میکنه و خیلی قدردانی میکنه. دوباره تنابو میندازه، ببر میاد بیرون. یه بار دیگه تنابو میندازه بیرون، دفعه سوم ماره میاد بیرون. وقتی میخواسته تنابو بندازه اون مرد بیاد بیرون، این سه تا حیوونا بهش میگن که این کارو نکن، این آدم خوبی نیست. جواب خوبی رو با بدی میده. ما یه مدتی هست که با این اونجاییم، با همدیگه رفاقت کردیم و اصلا آدم قابل اعتماد و خوبی نیست. سیاه حرف اینا رو قبول نمی کنه و اون تناب رو میندازه و این مرد رو هم میاره بیرون. این ببره و ماره و بوزینه، یکیشون میگه من اون توی اون کوهی که همین اطرافه زندگی میکنم، ببره میگه منم توی همون بیشه هم، و مارم میگه منم توی همون شهری هم که تو همون نزدیکیه. اگه اون طرف ها اومدی بیا سراغمون، اگه بتونیم کاری از دستمون بر بیاد برات انجام میدیم. این مردم که از تو چاه در اومده و اونم میگه آره منم توی همون شهرم، اگه اومدی بیا سراغ من. خلاصه کلی با هم میگن و میخندن و گرم میگیرن و بعد با هم دیگه خدافظی میکنن و هر کی میره سمت خودش. یه مدت بعد گذر اون سیاه به همون شهر میفته. بوزینه توی راه اونو میبینه و بسیار ابراز خوشحالی میکنه و بعد بهش میگه که من حالا خدمت خیلی شایسته‌ای نمیتونم بهت بکنم، ولی یکم صبر کن تا من یه ذره میوه برات بیارم. سیاه صبر میکنه، بوزینه میره با میوه های خیلی زیادی برمیگرده. سیاه هم یه مقدار از اون میوه ها میخوره و بعد به راهش ادامه میده. از دور ببر رو میبینه، میترسه، وحشت میکنه. خب طبیعیه دیگه، ببر حیوان وحشی و درنده‌ایه. میخواد فرار کنه که ببر بهش میگه که تو ایمنی، نگران نباش، من خدمت و لطفی که در حق من کردی رو فراموش نمی کنم و الان هم میخوام جبران کنم. و به سیاه هم میگه یه ذره صبر کن، من الان برمیگردم. سیاه صبر میکنه. ببر میره توی یه باقی، دختر امیر رو میکشه و جواهر رو که داشته میگیره و میاره میده به سیاه. سیاه همون رو میگیره و بعد هم میره به شهر. وقتی به شهر میرسه یاد زرگره میفته. میگه اینا که حیوان بودن، اینجوری مثلا انقدر با معرفت بودن، اینجوری به من هدیه دادن. حالا اینکه دیگه زرگر و آدمه، برم ببینم چی کار میکنه. خلاصه سراغشو میگیره و پیداش میکنه. وقتی همدیگر میبینن، اون زرگرم خیلی ابراز خوشحالی میکنه و کلی با همدیگه میگن و میخندن و حرف میزنن و صحبت میکنن. وسط این حرف زدناشون، سیاه داستان این ببر و اون جواهر و دختر امیر رو تعریف میکنه. این آقای زرگر خدمتگزار اینا بوده، یعنی برای اینها کار میکرده. این جواهر رو که میبینه میشناسه، میگه به به، عجب فرصتی پیدا کردم، بهتر از این فرصت استفاده کنم، برم سراغ امیر بگم قاتل دخترتو من پیدا کردم و جواهرم که مدرک دیگه پیش اینه. میره سراغ اون حاکم و میگه که آره من قاتل دخترت و با اون جواهر گرفتمش. پادشاه یا همون امیر هم فکر میکنه که خب این سیاه دخترشو کشته و این گناهکاره، اون جواهرم که دست این بوده، این همیشه مدرک جرم. دستور میده اونو گرد شهر بگردونن و حبسش کنن و نگه دارن. همینجور که داشتن اینو میگردوندن، مار اینو میبینه و سری میشناستش، نزدیکش میشه، بعد میفهمه که چه اتفاقی افتاده. بعد بهش میگه من که بهت گفته بودم این چقدر آدم بدیه. جواب خوبی رو با بدی میده، ولی گوش نکردی. از یه آدم لعیم خیلی پست بیعقلی انتظار داشتی، طمع کردی بهش، حالا این اتفاق برات افتاده. سیاه خیلی ابراز ناراحتی و پشیمونی میکنه، میگه خیلی اشتباه کردم، چون راز خودم رو با یه آدم عوضی ناجوان مرد در میون گذاشتم. مار بهش میگه که اشکال نداره، حالا من یه فکری میکنم، حالا ایشالله که بتونی نجات پیدا کنی. بهش میگه من میرم پسر امیر رو نیش میزنم، زخمیش میکنم و هیچ کسم توی این شهر نتونه معالجش کنه. این گیاه هم پیش خودت نگه دار که اگه اومدن سراغت اینو بهشون بدی و اونم شفا پیدا کنه، شاید اینجوری خلاص چی و نجات پیدا کنیم. ماره پسر امیر رو نیش میزنه، اون مریض میشه، بعدم میره روی بلندی و داد میزنه، میگه که داروی مارگزیده یا همون پسر امیر پیش سیاهه، پیش این سیاهی که زندانیش کردین. خب همه این صدا رو میشنم ولی نمیدونن دقیقا کی داره این حرف رو میزنه. سری میرن سراغ سیاه و میارنش پیش امیر. بعد اون حال و احوال خودش رو تعریف میکنه، میگه چه اتفاقی افتاده. بعد پسر امیر رو هم معالجه میکنه. وقتی پسر امیر حالش خوب میشه بهش هدیه گرانبهایی میده و دستور میده که اون زرگر رو به جای سیاه اعدام کنند. و حد دروغ در آن زمان آن بودی که اگر نمامی کسی را در بلایی افکندی، چون افترای او اندران ظاهر گشتی، همان عقوبت که متهم مظلوم را خواستندی کرد در حق آن کذاب لعیم تقدیم افتادی. میگه تو اون دوره رسمی بوده که وقتی که کسی دروغ میگفت و سخنچینی میکرد و با این دروغش کسی رو گرفتار میکرد، وقتی معلوم میشد دروغش و افترایی که زده، اون حکم و مجازاتی که قرار بر سر اون مظلوم بدبخت بیارن در حق این اجرا می کردن. یعنی سیاهه چون بهش تهمت قتل زده بودن خب قرار بود اعدام بشه دیگه، ولی وقتی این اعدام نشد باید زرگره که چنین تهمتی رو زده بود اعدام می شد. و نیکوکاری هرگز ضایع نشود و جزای بدکرداران به هیچ تعویل در توقف نماند. باب 18 که آخرین باب کتاب کلیله و دمنه است و آخرین داستان، باب شاهزاده و یاران اوست. 4 با هم دیگه همراه و هم سفر میشن. اولین نفر یه شاهزاده یا همون پادشاهزاده‌ایه که بسیار آدم پاک و شریفی بوده و توی حرکات و سکناتش این اصل و نسب و اصالتش مشخص بوده. دومی یه توانگر شریفزاده‌ای بوده که بسیار زیبارو بوده. سومین نفر هم یک بازرگان بسیار باهوش و خردمند بوده. و نفر چهارم هم یک برزیگر بوده که توی زراعت و کشاورزی بسیار با تجربه بوده. وقتی به شهر میرسن میرن یه گوشه برای استراحت و به اون برزیگر میگن که ما همه موندیم، خسته ایم. تو برو با اجتهاد خودت، با تلاش خودت یه فکری بکن، یه غذایی برای ما تهیه کن، حالا روزای بعد نوبت بقیه مونه. برزگره میره شهر و از این اون پرسجو میکنه ببینه با چه کاری میتونه پول به دست بیاره. میبینه که هیزم اونجا خب قیمت داره، میره هیزم جمع میکنه میفروشه و با پول اون هیزم های غذا میخره و میره سراغ دوستاش. و روی در شهرم می نویسه که ثمرت اجتهاد یک روزه قوت 4 است. یعنی نتیجه تلاش یه روزه غذای 4. روز دوم نوبت اون شریفزاده یا توانگره. بهش میگن با زیبایی خودت یه فکری بکن به حال این غذای ما، یه کاری واسه همون بکن. این شریفزاده هی با خودش فکر میکنه خدایا چی کار کنم چی کار نکنم، هی ناراحت بوده، هیچ کاری به ذهنش نمیرسیده انجام بده. تو همین فکرها بوده، خیلی ناراحت و غمگین، به یه درختی تکیه داده بوده، اونجا نشسته بوده. یه زن پولداری از اون طرفا رد میشده، اینو میبینه، خیلی مفتون و شیفته این میشه. به کنیزش میگه که یه فکری بکن. کنیزه میره سراغ این جوان توانگر زیبارو، بهش میگه که اگر که 1 با زیبایی خودت میزبان بانوی من باشی، بهت هدیه های بسیار زیادی میده. این پسر جوان هم قبول میکنه و بدون هیچ عذر و بهونه با بلند میشه و میره خونه این خانومه. یه روزم توی استراحت و ناز و نعمت میگذرونه و موقعی هم که میخواد برگرده 500 درهم هدیه دریافت میکنه. با اون غذا و وسیله میخره و بر سردر شهر هم مینویسه قیمت یک روز جمال 500 درهم است. یعنی ارزش یک روز زیبایی 500 درهم. روز بعدی نوبت بازرگانه. بهش میگن که ما امروز دیگه مهمان عقل و هوش توییم. میره به شهر، میبینه که توی ساحل یک کشتی اومده و بارش خیلی گرانبها و ارزشمنده ولی مردم نمیخرن. صبر کردن تا این قیمتش بیاد پایین بعد بخرن. این میره همه اونها رو میخره. بعد همون روز هم نقد میفروشه و 100,000 درهم سود میکنه و با اون وسیله و غذا اینها میخره برای دوستاش. این رو سردر شهر هم مینویسه حاصل یک روز خرد 100,000 درهم است. روز بعدی نوبت اون شاهزاده هست. بهش میگن که با توکلت یه چیزی واسه ما بیار دیگه. اینم هم تو همین فکرها میره به شهر. روزی که میره شهر امیر و حاکم شهر میمیره. مردم هم مشغول عزاداری و ناراحتی بودن. اینا یه گوشه وایساده بود و نگاه میکرد. میره به همون قصر پادشاه و یه طرفی وایساده بوده. این بقیه داشتن جزع و فزع میکردن و خیلی ناراحت بودن. این همراهشون نبوده. یعنی فقط نگاه میکرده. دربان اینو میبینه. شروع میکنه اذیت و آزار کردنش. چون خب برش عجیب بوده دیگه. یه ولی وایساده بوده همینجوری بر رو بر بقیه رو نگاه میکرده. جنازه این حاکم رو که میارن بیرون و اون در واقع قصر رو اینا خالی میشه، همه میرن دنبال جنازه، این دوباره همونجا وایساده بوده. دوباره نگاه این دربانه به این میفته و شروع میکنه زدن و بعد و بیراه گفتن به این و اصلا زندانیش میکنه. روز بعدی بزرگای شهر جمع میشن تا یک امیر رو انتخاب کنن، چون که این پادشاهشون وارث نداشته، ولیعهد نداشته. همینجور که داشتن با هم مشورت میکردن و صحبت میکردن، دربان بهشون میگه که یواشتر حرف بزنید چون من یه جاسوس گرفتم. شما انقدر بلند صحبت میکنید ممکنه این متوجه بشه. و حکایت این شاهزاده رو براشون تعریف میکنه که چطوری دستگیرش کرده. اینا میگن که خب اینو بگو بیاد ببینیم مثلا این چی کار است، کیه، ببینیم از کجا اومده. میرن این شاهزاده رو از زندان میارن بیرون، ازش پرسجو میکنن که این اهل کجاست، واسه چی اومده اینجا، چی کار داره. و این خیلی خوب و خب خوش صحبت بوده دیگه، بالاخره سواد داشته، میتونست خوب حرف بزنه. شروع میکنه صحبت کردن و از اصل و نسب خودش میگه و میگه که آره پدر من که از دنیا رفت، برادرم پادشاه شد، منم ترجیح دادم که اون شهر رو ترک کنم و بی خودی جنگ و دعوا نکنم و از جنگ و دعوا دوری کنم. یه عده بازرگان که اونجا بودن اینو میشناسن و میدونستن که این خیلی خاندان بزرگی داره و اون اصل و نسبش هم میشناختن. بعد میپذیرنش، خیلی خوشحال میشن که این اونجاست و بعد میگن که این شایستگی امیری و حکومت توی این قسمت و توی این منطقه رو داره، چون بسیار ذات شریفی داره، آدم بزرگیه، رسم و رسوم رو بسیار خوب به جا میاره و همشون باهاش بیعت میکنن و این به پادشاهی اون سرزمین میرسه و در واقع توکلی که داشته اینجوری نتیجه میده. و هر که در مقام توکل ثبات قدم ورزد و آن را به صدق نیت قرین گرداند، ثمرات آن در دین و دنیا هرچه مهناتر بیابد. حالا توی این شهر یه رسمی بوده که پادشاه ها رو همون روز اول روی یک فیل سفیدی میشوندن و دور شهر میگردوندن. اینا هم همین کار رو میکنن. وقتی به دروازه میرسه و خط یاراش روی اون دروازه و بر سردر شهر میبینه، در ادامهش این جمله رو مینویسه: اجتهاد و جمال و عقل آنگاه ثمرت دهد که قضای آسمانی آن را موافقت نماید و عبرت همه جهان یک روز حال من تمام است. برمیگرده به قصر و به تخت پادشاهی میشینه و دوستاش رو هم دعوت میکنه میان. اونی که خیلی عاقل بوده جزء وزیرا میشه. اون که خوشگل بوده بهش هدیه میده و دستور میده که از این شهر بره، چون که میگه که زنان مفتون و شیفته تو میشن و این باعث فساد میشه و بهش میگه که از این شهر بره. بعد علما و بزرگان رو دعوت میکنه. به این وزیرا و بزرگا علما میگه که خیلی از شما عاقلید، شجاعت دارید، هنر دارید، توی همه اینها بر من برتری دارید، ولی خداوند این عنایت رو به من داشت و روزگار مساعد بود و من تونستم به حکومت برسم، ولی از اون روزی که برادرم وارث تاج و تخت شد من اصلا هیچ وقت انتظار نداشتم که به حکومت برسم. یکی از حاضرا میگه من یه سرگذشتی رو میخوام برات تعریف کنم که خیلی شگفت انگیزه. این شاهزاده دستور میده، میگه خیلی خوب تعریف کن ببینم چی میخوای بگی. میگه یه روز توی بازار داشتم میرفتم، یه صیادی یه جفت توتی رو داشت میچرخوند و میخواست بفروشه. میخواستم اینا رو از این بند و اسارت نجات بدم. صیاده 2 درم میخواست، منم همون 2 درم رو بیشتر نداشتم. شک کردم که حالا این پرنده ها رو نجات بدم یا اینکه خب چی کار کنم، پول زیادی ندارم. میگه خلاصه توکل کردم و اینا رو خریدم و بردم بیرون شهر رو آزادشون کردم. میگه اینا رفتن بالای یه درختی نشستن و منو صدا کردن و ازم تشکر کردن. گفتن که ما خیلی کاری از دستمون بر نمیاد برات انجام بدیم، ولی زیر این درخت یه گنجه، زمین رو بشکاف و اون گنج رو بردار. بهشون گفتم وا چه عجیب، شما این گنج زیر زمین رو میتونین ببینین، ولی متوجه صیاد نشدین؟ صیاد تونست گرفتارتون کنه؟ جواب دادن که چون قضا نازل گشت به حیلت آن را دفع نتوان کرد، که از عاقل بصیرت برباید و از غافل بصر بستاند تا نفاذ حکم در ضمن آن حاصل آید. میگه وقتی قراره یه چیزی اتفاق بیفته، قضا و قدر هر چیزی که باشه، دیگه این عقل و هوش هم از کار میفته و نمیشه کاری انجام داد. اینم زمین رو میشکافه و میکنه و گنج رو به دست میاره. بعد میگه که حالا من دستور میدم که اون گنج رو بیارم به خزانه حکومت، حالا یه بخشی از اون رو به خودم بدم و بقیهش هم مال حکومت باشه. پادشاه هم بهش میگه که خب تخم نیکی رو تو پراکندی، تو خوبی کردی و اون هم حق توه. چون به رحمن بدین جا برسید و این فصول به پرداخت، رای خاموش ایستاد و بیش سوال نکرد. برهمن گفت آنچه در وسع و امکان بود در جواب و سوال با ملک تقدیم نمودم و شرط خدمت اندران به جای آوردم. امیدوار یک کرامت می باشم که ملک خاطر را در این ابواب کار فرماید که محاسن فکرت و حکمت جمال دهد و فایده تجارب تنبیه است. این هم آخرین داستان از کتاب کلیله و دمنه بود. امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید. خوشحال میشم که نظراتتون رو بگین، حالا یا توی همین برنامه یا توی اینستاگرام، و شما میتونید ما رو توی اینستاگرام، توییتر و برنامه‌های پادگیر مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست و بقیه برنامه‌ها ما رو دنبال کنید. کتاب کلیله و دمنه تموم شد ولی پادکست من همچنان ادامه داره و توی قسمت بعدی داستان بعدی رو که میخوام شروع کنم یا داستان لیلی و مجنون هست یا داستان خسرو و شیرین. شما برای من توی اینستاگرام توی آخرین پستم کامنت بذارین که دوست دارین کدوم داستان رو براتون تعریف کنم. خیلی ممنون که به من گوش دادین. سپاسگزارم از این که همراه منید.